بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز، و امیدوارم که این روز فرخنده‌ای که در کشور ما به عنوان روز معلم و روز کارگر شناخته شده است، برای شما و همه ملت ایران و مسئولین سرمنشأ برکاتی باشد، همچنانی که به برکت خون شهید و عزیز بزرگوارمون مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه تا امروز بوده است. معلم مظهر علم است، کارگر مظهر عمل است. بنابراین این روز معلم و روز کارگر، یعنی روز علم و عمل، قوام جامعه هم به علم است و به عمل. اگر ما بتوانیم در میان خودمون این دو رکن را، علم را و عمل را، تعلیم و تربیت را و کار و ابتکار را توسعه بدهیم، بتوانیم پیشرفتی به طور محسوس در کشور در این دو زمینه به وجود بیاوریم، که به حمد الله تا حدود زیادی هم تا امروز شده است، حرکت کشور به سمت هدفها سریع خواهد شد، مشکلات برطرف خواهد شد، اون چیزی که برای ایران اسلامی انقلاب عظیم ما ترسیم کرده است، او نزدیک خواهد شد. لذا این دو رکن مهم است. کسانی که نماینده این دو رکن هستند، یعنی جامعه معلم کشور و مجموعه تعلیم و تربیت از یک طرف، و جامعه کارگری کشور و مجموعه مربوط به کار و ابتکار و تولید و حرکت صنعتی و کشاورزی و غیره از یک جانب دیگر، این دو مجموعه برای کشور بسیار حائز اهمیت است. من به مناسبت امروز، یعنی به مناسبت اجتماع امروز که برای روز کارگر و روز معلم امسال است، یک عرض دارم با جامعه کارگران و جامعه معلمین کشور، یک عرضی دارم به مسئولین، به جامعه کارگران و معلمین کشور. عرض اول ما اظهار ارادت و علاقه و خسته نباشید و خدا قوتی به شما هاست. من قلباً از جامعه کارگری و جامعه معلم کشور صمیمانه متشکرم. من میدانم که دشمنان ما چقدر تلاش کردند تا این دو جامعه عظیم را از متن مردم و از مجموعه انقلاب جدا کنند، و مقاومت شما افراد این دو جامعه تلاش اونها را خونسا کرد. چقدر وسوسه پراکنی کردند در بین کارگران. شاید بتوانند چرخ کار را در کشور متوقف کنند. چقدر وسوسه پراکنی کردند در بین معلمین و بخش تعلیم و تربیت کشور، شاید بتوانند مدارس ما و کلاس‌های ما را تعطیل کنند. نتوانست. تا امروز نتوانستند به فضل الهی، به اتکای ایمان و نورانیتی که در دل‌های افراد این جامعه است، بنده یقین دارم که در آینده هم نخواهند توانست. خب این مایه سپاسگزاری ماست از خدا و از شما. سفارشی هم که داریم به شما این است که کیفیت کار را در هر دو بخش روز به روز باید انشاءالله بهبود ببخشید. این که چند سال، دو سه سال قبل ما گفتیم وجدان کاری و در دهانه ها هم این تعبیر تکرار می شود، این خیلی نکته مهمی است. من نمی دانم اون کسانی که این جمله را بر زبان می آورند تا چه حد به اهمیت این مضمون و تأثیر اون توجه می کنند. وجدان کاری، وجدان کاری یک تعبیری است از قبیل وجدان سیاسی، وجدان علمی. یعنی معنای این کلمه این است که اون کسی که مشغول یک کاری هست یک احساس وجدانی نسبت به این کار پیدا کند که خود را در قبال خود این کار مسئول بداند، غیر از مسئولیت در قبال کارفرما. اون یک چیز دیگر است، از جنبه شرعی، از جنبه انسانی، تعهد. علاوه بر او در قبال خود این کار انسان خود را مسئول بداند که کار را درست، کامل، قوی، بهترین انجام بدهد. این معنای وجدان کاری است، چه کسی بالای سر او باشد چه نباشد. در اسلام که کار عبادت شمرده شده است، ارزش شمرده شده است، لازمش این است که هر کسی که کاری را قبول کرد، تعهد کرد، این کار را به بهترین وجه انجام بدهد. سر کلاس هم این حرف هست، پای خط تولید هم هست، تو مزرعه هم هست، پای چرخ خیاطی هم هست، کار داخل خانه هم هست، هر نوع کاری که به این حساب، معلمی و تربیت و تعلیم هم یک کار است، اون هم یک کار بسیار ارزشمند. اگر کننده کار وجدان کاری داشته باشد، این کار به شکل بهترین انجام خواهد شد. این اون چیزی است که کلید مشکلات کشور است. دیگه اگر شما می‌بینید که فلان جنس را می‌خرید، می‌برید منزل، بعد از مدت کوتاهی می‌بینید این جنس خراب شد و کاری که روی اون شده است کار درستی نبوده است، بی‌اعتمادی به کاری که انجام می‌شود، این دیگه برخواهد افتاد. اینی که کسی فرزند خود را بفرستد مدرسه، نداند که این در مدرسه چه خواهد شد، تبدیل به چه چیزی و چگونه عنصری خواهد شد، این دیگه نخواهد بود. وقتی همه کنندگان کار با احساس وجدان کاری به کار پرداختند و فهمیدند که در این حالی که دارن این کار رو میکنن، اگر صاحب کار هم نیست، اما خداوند متعال حاضر و ناظر است، کرام الکاتبین حاضرند و ملائکه مقرب الهی دارن نگاه میکنن، هر دقتی که شما در این کار بکنید برای بهبود کار مورد تحسین کرام الکاتبین است و این ثبت خواهد شد در پرونده عمل شما. بله دیگه، ثبت می شود. این چیزا در محاسبات بشری ماها به حساب نمیاد، غالبا نمی بینیم، غفلت می کنیم، توجه نمی کنیم. اما در حساب خدا که این حرفا نیست. در حساب خدا شما اون یک دقیقه آخر را هم که سر کلاس درس دادید و نگذاشتید ضایع بشود، یا اون بچه با اون بچه بدآموز حقیقتاً صرف وقت کردید و کوششتون رو به کار بردید، یا توی کارخانه یا توی مزرعه یا توی خانه که مشغول کار هستید یا هر جای دیگر، اون دقتی که کردید، اون سوزنی را که با دقت فرو کردید در پارچه یا در اون جسم، همین دقت شما و اهتمام شما در پرونده عمل ثبت خواهد شد. و این ثبت در پرونده الهی فایدهش فقط مال قیامت نیست، در همین دنیا هم اثر می کند. یعنی محکمکاری در کار دنیا و دقت در کار دنیا یک جامعه سرفراز، آباد، انسانهای قوی، مستحکم، تسلیم نشوه در مقابل دشمن، بی نیاز از لعام خلق خدا و دشمنان جامعه پدید خواهد آورد. نام نیکی هم برای این جامعه و این کشور در عالم به وجود خواهد آورد. اینا مال این طرف مرز مرگ است، اون طرف مرز هم که برزخ است و قیامت است و ثواب الهی است که مترتب است بر این کارها. اینه، این توصیه ماست به شما. من هم از جامعه کارگری کشور، هم از جامعه تعلیم و تربیت کشور، ضمن تشکر و سپاس عمیق قلبی که از این دو مجموعه دارم، این درخواست را هم دارم انشاءالله بتوانید روز به روز بهبود ببخشید. در مورد مسئولین میخواهم به مسئولین هر دو بخش عرض بکنم در مشکلات جاری و روزمره این دو بخش غرق نشوند. فراتر از این مشکلات در صدد کیفیت بخشیدن به این دو بخش باشد. استعداد ملت ما یک استعداد برجسته است. مدت‌ها پیش، از چند سال پیش، راجع به استعداد ایرانی ما تأکید می‌کردیم. بعضی خیال می‌کردند ما به از روی محبت به مردم و محبت به کشور خودمون داریم یک چیزی می‌گیم، در حالی که متکی به آمار، به معلومات بود اونچه ما می‌گفتیم. خوشبختانه در این چند سال اخیر خبرها و گزارش‌های مستند قوی پخش شد، در اختیار مردم هم قرار گرفت. نمونه‌هاش هم شما دیدید در این مسابقات جهانی که درست می‌کنن به نام المپیاد. دیدید جوان‌های ما میرن با اینکه اوائل کارشون هست از اکثر کشورها بهتر می‌شون. در مسابقات جهانی، در هماوری‌های علمی، در قبول بعضی از کارهای بزرگ و پیچیده صنعتی و غیره، صنایع دقیق و ریز، بعضی از کسانی که از کشور ما رفتند توانستند فائق بیایند و دیگران، خب این همون است دیگر، این همون استعداد برجسته است. خب در گذشته اگر شما برجسته ترین استعدادها را هم یک بیل دستش بدید به کار غیر علمی او رو وادار کنید، استعداد او خواهد ماند، شکوفا نخواهد شد. اما وقتی که میدان باز شد، کشور به حمدالله از سلطه بیگانگان خارج شد، یواش یواش فضای کشور فضای خوبی شد، محیط تعلیم، تربیت، تحقیق، دانشگاه، مدارس، تشویق دولتی ها، مسئولین کشور و غیره، اینها وقتی آمد استعدادها گل می کند. ببینید که گل کرد. بله اینجوریست. خب با توجه به این استعداد بالا، ما هم در زمینه مسائل کاری باید کارگر ماهر داشته باشیم، باید ابتکار در مسئله کار داشته باشیم، باید محیط های کارگری ما مجموعه‌ای باشد از نیروهای فعال، توانا، کاردان، نه کارگری که نمیداند چه کار دارد میکنه. دارای ابتکار، دارای فعالیت، اینا رو بایستی مسئولین زمینش رو فراهم کنن، روز به روز پیش ببرن. البته کارهای زیادی هم شده است ها، نه اینکه بخوایم بگیم نشده. چرا؟ بیشتر باید بکنن، در این جهت سریعتر باید پیش برن. در زمینه تعلیم و تربیت هم همینجور، ما باید کاری در محیط آموزش و پرورش کاری بشود که یک استعداد حتی از میان این میلیون‌ها نوجوان و جوان ایرانی هدر نرود، حتی یک. تا این حدی که تعلیمات متوسطه ماست، این 12 سالی که درس می‌خوانند، تا این حد هر کس که درس می‌خواند، اونا بعد از اون ممکنه بعضی برن دانشگاه، بعضی برن رشته‌های فنی، عیبی هم نداره، همش هم خوب است، هر کدام به نحوی. اما در این مدت باید همه استعدادها شکوفا بشود، باید کاری بکنن که این انجام بگیرد. والا روال عادی را حفظ کردن یا پرداختن به کمیت ها کار اساسی مسئولین این دو بخش نیست. در زمینه کار مثلا اشتغال ها را تعدد ببخشن، تنوع ببخشن، پیشرفت بدن، این توقع ماست از مسئولین این دو بخش. اون چی که ما در این زمینه ها سفارش می کنیم مربوط به این دو بخش هم نیست، مربوط به کل کشور است. فایده اون به کل کشور برمی گرده. و من عرض بکنم عزیزان من، کشور ایران اسلامی امروز در این سالها در حال عبور از یک مرحله بسیار مهم و حساس است. بسیار مهم، مثل سالهای جنگ، اون یک جور بود، این یک جور است. اگر در این دوران که دشمنان ما در خارج از کشور، یعنی همین ایادی استکباری، همین دولت‌های استکباری که نشستند خیره شدند به کشور ایران، ببینن آیا میتوانند ملت ایران را از مواضع اصولی و اسلامی خود پایین بیاورن یا نه، همتشون بر این است. ببینید، یک زنجیره‌ای وجود دارد در دنیا که در رأس این زنجیره همین چند تا کشورهای استکباری دنیا که خودشون را کشورهای پیشرفته عالم می‌دانند. کشورهای بعضی کشورهای اروپایی هستند و کشور آمریکاست و اینها. اینا در رأس زنجیره هم. پشت سر اونها هم مثل این بازی که بچه‌ها می‌کنن، چند نفر جلوان، بقیه هم دامن اونها رو می‌گیرن، پشت سرشون دنبال اونها دودو می‌کنن، حرکت می‌کنن. کشورهای کوچک و فقیر و ضعیف و دولت‌های غیر مردمی و اینها را پشت سر خودشون دارن می‌کشونن به یک طرفی. هر کار خودشون می‌خوان، هر جهتی خودشون مایلن انتخاب کنن، بر اون پشت سریا تحمیل می‌شود. اونا هم بیچاره‌ها عادت دادن این زورگویان را به زورگویی. به نظر من تقصیر زورگویی دولت‌های گردن کلفت زورگوی امروز مقدار زیادی به گردن این رژیم‌هایی است که به خاطر ضعف خودشون اونها را عادت دادن به پررویی و پرتوقعی و زورگویی. حالا ایران اسلامی پیدا شده است، 17 سال است، دارد خطاب میکند به این کشورها، میگوید آقا خودتون باشی، مستقل باشی، ملت‌های خودتون رو داشته باشی، خودتون رو اداره کنی، فرهنگ خودتون، استقلال خودتون، راه خودتون، چرا دنبال روید؟ خود دولت ایران و ملت ایران هم مثل کوه ایستاده است و تسلیم فرویی ها و زورگویی های اونها نمیشود، در حالی که در گذشته کشور ایران هم یکی از همون کشورهایی بود که اون عقب عقب ها دامن جلوی رو گرفته بود، داشت دنبال اینا همینطور دودو میکرد و حرکت میکرد. لذا چند سال است از اول انقلاب، یعنی به خصوص از بعد از جنگ که مسئله جنگ تمام شد، گفتن خب حالا قضیه جنگ تمام شد، شاید بتوانیم در اوضاع بعد از جنگ که میخواهند کشور را بسازن زیر فشار ضرورت ها اینها رو وادار کنیم که از مواضع خودشون دست بکشند و بیان باز دنبال رو به کشورهای استکباری بشن. میبینن که خب نشد. ملت ایران در طول این سالها هم راه پیشرفت رو طی کرده است و الحمدلله توسعه کشور گامهای بلندی در جهت توسعه برداشته شده است، کارهای زیادی در کشور شده است، هم از لحاظ مواضع اقتصادی سیاسی در مسائل بین المللی روز به روز مواضع خود را صریح‌تر و روشن‌تر و قاطع‌تر کرده است، تسلیم آنها نمی‌شود. در سطحاً فشار وارد کنند. در این دوران ملت ایران بایستی خیلی به فکر خودسازی باشد. تمام تلاش را باید ملت ایران در طول این سالهایی که هنوز امید آنها قطع نشده است مصروف کند برای اینکه بتواند اندک اتکایی هم به خارج از مرزهای خود نداشته باشد. یعنی خودکفایی حقیقی به معنای تام و تمام کلمه، تا نتوانند زورگویی کنند. ملاحظه کنید همین جلسه ای که دیروز این وزرای خارجه اروپا در اروپا داشتن، نشستن حرفایی بی خودی زدن، مواضع غیر صحیحی اتخاذ کردن، گفتند و برخواستند. هدف چی بود؟ هدف فشار بر دولت ایران و ملت ایران. حرفهای بیادبانه ای زدند در این اجلاس دیروزشون. ملت ایران و دولت ایران باید نشان بدهد که در مقابل دولتهای زورگو و مستکبر و بیادب برخوردش بسیار شدید و قاطع خواهد بود. یکی از حرفهای بسیار غلط اینها این بود که نشستن دور هم عقلاشون رو یکی کردن، گفتن برویم از دولت ایران بخواهیم که به حقوق بشر، موازین حقوق بشر احترام بگذارد. من هرچی با خودم فکر کردم که روی این موضع گیری اینها چه اسمی میشود گذاشت، این کار چی هست، معنای این کار، دیدم غیر از کلمه وقاحت هیچ چیز دیگه ای نمیتوانم نسبت به این کلمه کار بگم. وقاحت به خرج دادن این آقایان در بیان این مطلب. حقوق بشر، دولت‌های اروپایی بیشترین نقض حقوق بشر را در طول این یک قرن اخیر انجام دادن. 100 سال، حالا قبل از 100 سال هم اگر کسی پیش برود همین از من تاریخ اروپا رو تا حدود زیادی ورق زدن نگاه کردن. اما حالا این 100 سال، 2 جنگ جهانی پر از مفسده به وجود آوردن همین آقایان اروپایی ها. 2 جنگ جهانی کار اینها بود. در کمتر از نیم قرن 10 ها کشور دنیا را اینها استعمار کردن، همین آقایان اروپایی ها، همینایی که نشستن دیروز در لوکزامبورگ، ریشاشون هم قد کردن، با هم حرف زدند و حکمت صادر کردن. گناه استعمار، اگر استعمار و تضییع حقوق ملت ها اگر گناه است، این گناه فقط در دوش همین آقایانی است که همین دولت هایی است که نماینده هاشون دیروز نشستن راجع به ایران حرف زدن که حقوق بشر را رعایت کنند. این مال دورانهای ده ها سال گذشته است. در همین زمان خودمون چی کارخانه های سلاح شیمیایی را در عراق به وجود آورد که اون همه فاجعه به وجود آمد؟ همین آقایان؟ کی تأسیسات اتمی در عراق به وجود آورد که همه منطقه را تهدید میکرد؟ تأسیسات اتمی عراق که میخواستن بمب اتمی درست کنن؟ همین آقایان؟ کی جنایات اسرائیل را که هر روزی که میگذرد یک جنایتی انجام میدهد دارد زمین سازی میکند و توجیه میکند؟ همین آقایان؟ همین دولت ها. بفرمایید این آقایونی که اینجا نشستن بازماندگان شهدای قانا هستن. سال گذشته دولت صهیونیست یکی از فاجعه آمیزترین جنایت خودش رو در مقابل چشم این آقایان انجام داد. لبوا کردن، یک کلمه تقبیح حتی کردن، معاذالله. اینقدر اینا وجودشون آمیخته با نقض حقوق بشر است. الان در داخل سرزمین‌های اشغالی این همه جنایت می‌شود. روزانه لبنان بمباران می‌شود. خانه‌های مردم عادی میان داخل روستاهای دهکده‌های لبنانی با هلیکوپتر می‌نشینن، آدما رو ور می‌دارن، سوار می‌کنن، می‌برن زندان. جلو چشم همین آقایون اروپایی هاست. از خودشون هستن. هیچ. یک کلمه حرف بزنن ابدا. یک کلمه اخم بکنن ابدا. در قضیه بوسنی و هرزگوین اون همه فاجعه آفرینی شد. بعد که دیدن خیلی دیگه زشته. بقیه جنایات ممکن بود در خارج از اروپا انجام میگیرد. این در خود اروپا دارد این کارها انجام میگیرد. یه خورده جنجال و هایهو کردن، هیچ عمل صحیح و واقعی انجام ندادن. الان دارن هنوز به وسیله سربها مسلمانان زیر فشار قرار دارن. همین حالا جنایتکارانی که هزاران نفر را کشتن یا زنده به گور کردن یا در داخل زندانها از گرسنگی نابود کردن، الان دارن راست راست در اروپا راه میرن. کسی هم متعرضشون نیست. و این آقایان، این دولت‌های اروپایی با این همه جنایت‌هایی که یا به وسیله خودشون انجام گرفته است یا در مقابل چشم اونها انجام گرفته است با اونها حرف زدن، چطور روشون می‌شود به ایران اسلامی، به یک نظام مردمی، به یک ملت رشید بگوین ناقض حقوق بشر؟ این غیر از وقاحت چیز دیگری است. حقا وقیح. حالا دولت ایران رو ترسوندن، ما گفتگوهای انتقادی رو قطع میکنیم، به درک قطع میکنیم. ما مگر طالب گفتگو؟ اگر انتقادی هست ما از شما انتقاد داریم. اسم این گفتگوها از اول غلط بود. بنده از اولم میگفتم که این گفتگوها بگید انتقاد دو طرف است. اگر انتقاد است، انتقاد دو طرف است. ما بیشتر از شما انتقاد داریم تا شما از ما. چه انتقادی شما دارید؟ انتقاد شما به این است که شما چرا به اصول اسلامی پایبندید؟ این افتخار ماست. ببینید چقدر دشمنان ملت ایران وقیح، ظالم، غیر منصف، پر رو، بددل. این دشمنان جمهوری اسلامی. البته ملت ایران که در مقابل این دشمنی ها بزرگتر از این دشمنی ها را دیده است، مثل کوه ایستاده است. مگر کسی اهمیت میدهد که اینو چی گفتن؟ البته دستگاه دولتی ما که به حمد الله مواضع بسیار خوبی داشته است در مقابل این حرکت‌های زشت اینها. از حالا به بعدم بایستی با کمال قدرت، اولا سفیر آلمان را که حالا فعلا تا مدتی راه ندن ایران بیاد، نباید راه بده. بقیه هم که میخواهند بیایند و برگردند که حالا به عنوان یک حرکت به اصطلاح آشتیجویانه، حالا خودشون رفتن خودشون برگردن به خیال این که حالا چه اهمیتی دارد رفتنشون، دیدن که هیچ اهمیتی نداره، حالا میخوان برگرد، حالا میخوان برگردن مانعی ندارد، اما در رفتن سفرهای ایران به کشورهای اونها هیچ عجله‌ای نباید بشود. سر صبر و فرصت ببینن چی مصلحت است. هرچی که عزت اسلامی اقتضا میکند همونطور که همیشه گفتیم همونجور عمل بکنن. حقیقت این است، این هم اروپایی ها بدانن هم دیگران بدانن. اروپا خیال نکند که ما به او احتیاج داریم، ابدا ما به اروپا هیچ احتیاجی نداریم. ما کشور خودمون را میتوانیم بدون اروپا هم اداره بکنیم. حالا فرض بفرمایید 4 تا کالای لوکس و تجملاتی از فلانجا دارد میاد، خب نیاد، چه اهمیت دارد؟ اون چی که مورد نیاز ملت ماست در داخل تولید می شود و اگر هم چیزی باشد که ما لازم داشته باشیم، خیلی جاها هستن در کشورها صد کشیدن که بفروشن به ما. چه نیازی به این چند تا دولت کشور اروپایی است که خیال میکنن صاحب دنیا هستن اینها؟ البته به نظر من در این قضیه اینها فریب خوردن، فریب صهیونیستا رو خوردن، فریب آمریکایی ها رو خوردن، یعنی زیر فشار آمریکایی ها قرار گرفتن. متوقف نفهمیدن با کی طرفن، نمیدونن که ایران اسلامی اون کشوری نیست که بشه بعد با این حرفا از مواضعش او رو پایین آورد یا وادار کرده این که در مقابل کسی تسلیم بشه. بعد ایران یک کشوری است که 18 سال است با همه مشکلاتی که ابرقدرت ها براش درست کردن، با سلابت تمام، با قدرت تمام، با عزت تمام خودش رو به اینجا رسونده. این کشوری که از وضعیت روزهای انقلاب که هیچی در اختیار ملت ایران نبود، نه کارخانه ما کار میکرد، نه مزرعه‌ای داشتیم، نه هیچی، نه صادراتی، نه وارداتی، خودش رو رسونده به اینجا. امروز اینقدر حرکت کاری، تولیدی، فعالیت‌ها و نشاط‌های علمی، تحقیقی در این کشور دارد انجام می‌گیرد. خب این باید بفهماند به همه که این ملت یک ملت زنده است، این ملت یک ملت بیدار است، این ملت یک ملت دارای نشاط است، سازنده است، به کسی احتیاج نداره، به کسی ما احتیاج نداریم. کسانی که می‌خواهند با ایران ارتباط داشته باشند باید بدانند ارتباط استکباری اگر شد ملت ایران پس خواهد زد. عزیزان من، معلمان، کارگران، جوانان، کسانی که قوام کار و استقلال و ستون فقرات کشور دست شماست، مسئولیت شما سنگین است. ببینید دشمن چه جوری است، ببینید دشمن چقدر بی انصاف است، چقدر بی رحم است، چقدر وقیح است. اگر بخواهید دشمن بر شما مسلط نشود باید خوب کار کنید. همه باید خوب کار کنن، همه باید کار را برای خدا و دقیق انجام بدهن تا انشاءالله بتواند این کشور اسلامی، این ایران سرفراز و سربلند در مقابل دشمن بایستد و بفهماند به همه که به برکت اسلام، که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، هیچ کس نمیتواند استعلا و استکباری نسبت به این ملت داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.